Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
امروز 28 شهریور سال 1355. آخرین روزهای تابستون تو تهران داره تموم میشه و سرما کم کم داره از راه میرسه. همه چیز روی زمین تو تهران خیلی آرومه. اما یه اتفاق عجیب آسمون شب تهران رو به شدت داغ میکنه. حسین پیروزی اون شب مسئول برج مراقبت فرودگاه مهرآباده. مثل بقیه شبا داره ترافیک هوایی تهران رو کنترل میکنه و حواسش به کار خودشه. اما نزدیکای ساعت 10 یا شاید هم 11 شب یه نفر با فرودگاه مهرآباد تماس میگیره و برای گزارشی که میخواد بکنه وصل میشه به حسین پیروزی. این خانومی که پشت خط بود به حسین پیروزی میگه که من یه شی نورانی رو در اطراف بولینگ عبده که تو خیابون شریعتی بوده میبینم. حسین پیروزی هم زیاد جدی نمیگیره این گزارش و فکر میکنه دارن سر کارش میذارن. برای همین میگه باش، اگر اتفاق مشابهی باز افتاد لطفا با من تماس بگیرید، منم باز بررسی بیشتر میکنم. قضیه میگذره. کمتر از یه ساعت بعد یه خانم دیگه زنگ میزنه و بازم همون صحبتهای قبلی رو میکنه و میگه که تو آسمون بالای سینمای مولن روژو که تو همون حوالی منطقه قبلی بوده چیز مشکوکی رو دیده. تلفن قبلی که قطع نشده بود یه آقای دیگه زنگ میزنه و یه گزارش مشابه از سید خندان میده. دوباره یه مقدار بعدتر یه خانم دیگه از حوالی شرق تهران زنگ میزنه و گزارش مشابهی رو میده. اگه تا چند ساعت قبل پیروزی فکر میکرد اینا یه شوخیه، الان براش داشت داستان عجیب و عجیب تر شد. پیروزی اینجا حتی خودش میگه که من به یکی از این خانمایی که تماس گرفته بود گفتم خب چرا با پلیس تماس نمیگیرید، چرا با من تماس میگیرید؟ که اون خانم در جوابش بهش میگه که برادرش خلبان و بهش گفته که مسئولیت هر چیزی که تو آسمون پرواز میکنه بر عهده برج مراقبت فرودگاه است. پیروزی وقتی همه اینا رو میشنوه دیگه شک برش میداره. دوربینشو برمیداره و میره بیرون از کابین برج و به اون سمتی که گزارش شده نگاه میندازه و چیزی رو میبینه که اصلا شبیه به هیچ هواپیمایی نیست. یه نکته اینجا بگم که اون زمان تهران قدر ساختمان بلند نداشت و راحت میشد از اطراف مهرآباد بیشتر بخشای تهران رو دید. پیروزی در خصوص برخوردش با این شی میگه که ببینید، نورش شبیه بود به لامپ فلورسنت. وسط اون داشت یه نور قرمز چشمک میزد و دو طرفش نور آبی دیده میشد. رنگ آبیش خیلی خیره کننده بود. تو همون حالی که داشتم نگاهش میکردم شبیه به ماهی حلوایی به رنگ سرخ آتشی در اومد. بعد هم به شکلهای مختلفی مثل ستاره دریایی یا حتی یه دایره با رنگای نارنجی، زرد، سبز و بنفش دیده شد. یه لحظه هم ناپدید شد. وقتی دنبالش گشتم فهمیدم که از شمال تهران به جنوبی ترین نقطه تهران رفته. اونقدر به صورت جابجا شد که نمیتونستم حرکت اونو ببینم. اولش من و همکاران فکر میکردیم که دو تا یا سه تا جسم باشه، اما بعد متوجه شدیم یه جسم بزرگه که داره خیلی سریع حرکت میکنه. یکم که گذشت روی کوه بیبی شهربانو ثابت وایساد. از فرودگاه مهرآباد که من نگاه میکردم میشد شمال شرق تهران، اما آنچنان نور شدیدی داشت که نمیشد تشخیص بدم که چه اندازه‌ای داره. درست مثل ماشینی بود که با نور بالا از روبرو داره به سمت تو میاد. تو ابتدا نمیتونی تشخیص بدی که چه اندازه‌ای داره یا چه سایزی داره. با اینکه ارتفاعش مدام تغییر میداد، ولی فکر میکنم طولش چیزی حول و حوش 20 متر بود. خب، چیزی که شنیدید به نظرتون عجیب نیومد؟ شاید خیلیاتون سوال بکنید که نکنه یه سفینه فضاییه. باید بگم بله. این درست تو روزی بود که تو تاریخچه ما ایرانی ها اولین برخوردمون با آدم فضایی ها شکل گرفت. فکر کنم بهتره مجوز بکنیم، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 23 رادیو عجیب. اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجیب شنیدید، پس می‌دونید من در هر قسمت یک داستان یا یک اتفاق عجیب رو روایت می‌کنم. اگه قسمت‌های قبلی رادیو عجیب رو نشنیدید، می‌تونید منو از طریق اپ‌های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای، آیتیونز یا هر جای دیگه‌ای که از طریق فید پادکست منو می‌خونه پیدا بکنید و بشنوید. همچنین اگه دوست دارید منو در شبکه‌های مجازی دنبال بکنید، با سرچ عبارت رادیو عجیب منو میتونید به راحتی پیدا بکنید و در اونجا هم من رو دنبال بکنید. همچنین اگه دوست دارید کامنتی، نقدی، انتقادی برام بذارید، در هر کدوم از صفحه‌های اجتماعی قرار بدید، من حتماً اونها رو میبینم و با دیده جان قبول میکنم. همچنین اگه دوست دارید از رادیو عجیب حمایت بکنید، از سایت حامی باش میتونید این کار انجام بدید. لینکشو در توضیحات همین اپیزود قرار دادم، میتونید از اونجا این کار رو انجام بدید. من در این قسمت رفتم دوباره سراغ یه موضوع وطنی. این موضوع میشه موضوع دوم رادیو عجایب که به ایران پرداخته. تو این موضوع که اسمش هم هست آدم فضایی های تهران، قراره به برخورد ما با اولین بشقاب پرنده تهران بپردازیم. این اتفاق رو در ادامه براتون توضیح میدم. ببینی تو اون سالا خیلی کم پیش می اومد که نیروی هوایی مأموریتی داشته باشه و بخواد کاری بکنه. نهایتش کلا یه پایگاه هوایی همیشه تو حالت آماده باش بود که اگه یه هواپیمای بیخبر وارد مرز ایران شد، سریعا فانتومای ایرانی واکنششون بدن و شر مزاحم رو از مرز ایران کم بکنه. اما 28 شهریور خیلی شب خاصی برای نیروی هوایی ایران. امشب وظیفه پایگاه هوایی شاهرخی همدان یا شهید نوجه فعلی بود که تو حالت آماده باش بشه. تو پایگاه هوایی شاهرخی همه چیز آروم و ساکته و خلبان عزیزخانی هم یه شب مثل همه شبای قبلش تو آماده باش نشسته و داره کتابشو میخونه که ناگهان آلارم وضعیت اضطراری به صدا در میاد. عزیزخانی خوشی به سرعت به سمت هواپیما میرسونه و در حالی که میدوه فکر میکنه که بازم باز شر یه مزاحم دیگر رو از مرز ایران کم بکنه، اما نمیدونه قضیه این بار فرق میکنه. مزاحم هوایی نه تنها از مرز ایران رد شده، بلکه یه راست سر از پایتخت ایران در آورده. خود عزیزخانی شرایطش رو اینطوری توصیف میکنه، میگه وقتی زنگ آلارم زده شد اول فکر کردم باید برم سمت مرز، اما وقتی دستور دادن با سرعت تمام به سمت تهران پرواز کنم فهمیدم باید اتفاق عجیبی افتاده باشه. ببینید از طرف دیگه وقتی فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش میگه که بعد از 20 سال خلبانی این عجیب ترین چیزی بوده که به چشم دیده، 100% مطمئن باشه که اون شب تو آسمون تهران یه اتفاق عجیب واقعا رخ داده. البته تیمسار یوسفی که فرمانده وقت نیروی هوایی اون زمان بود به همین سادگی این حرفا رو باور نمیکنه و همینجوری نگفته که یه فانتوم به سمت تهران پرواز بکنه. گویا حسین پیروزی بهش زنگ زده، گفته آقا نه تنها کسایی که تماس گرفتن با من، بلکه من و 15-16 نفر از همکارایی که تو اونجا حضور داریم داریم این جسمو میبینیم. تازه میگه اون زمان تیمسار یوسفی به خودش زحمت میده که بلند شه بره از بالکن جایی که هست با آسمون تهران نگاه کنه و جسمو شناسایی بکنه و بعد دستور پرواز فانتومو برای شناسایی بده.
خب باشه بخیر، موقعیت شما؟
اولین جایی که به قصد تعقیب این جسم ناشناس به سمت تهران بلند شد هواپیمای سربان عزیزخانی بود، یه فانتوم F4 با نام رمز خفاشک، اسم خفنی هم برای خودش داره. هواپیمایی که اون سالها برای خودش ابهتی هم داشت. خفاشک تقریبا 13 دقیقه بعد از پرواز به تهران میرسه. پیروزی هم در خصوص اتفاقات روتینی که تو اون دوران میفته اینطوری میگه که وقتی ما نیروی هوایی رو برای عملیاتی صدا میکردیم، یعنی شرایط جوری بود که یه هواپیمای خارجی وارد مرز ایران شده. این خلبانا همیشه آماده بودن و 5 دقیقه بعد از تماس ما به هوا بلند میشدن و میومدن سراغ این هدف. حالا که خفاشک رسیده به مقصد، پیروزی شروع میکنه به خلبان عزیزخانی توضیح دادن که داستان از چه قراره و ماجرای شی عجیبو براش توضیح میده. بعد عزیزخانی میخواد که برای شناسه این هواپیما یا این جسم ناشناسه اقدام بکنه. یکم که میگذره عزیزخانی تماس میگیره، میگه که آقا من دارم میبینمش، این چیزی که شما میگی شبیه به یه هواپیماست. خب اینجا یه چیز عجیب داره رخ میده، اونم اینه که یه آدم حرفه‌ای مثل عزیزخانی داره میگه چیزی که من دیدم هواپیماست. خب این حرفا برای یه آدم حرفه‌ای مثل عزیزخانی عجیبه و بعیده. حالا چرا؟ چون عزیزخانی میدونه دیگه کسی که مسئول وقت برج مراقبته یعنی پیروزی خیلی خوب آسمون تهران رو میشناسه، انگار کی کف دستش آسمون تهران. خود پیروزی میگه وقتی این حرفا رو شنیدم از سمت عزیزخانی گفتم مگه میشه هواپیمای رو آسمون تهران باشه و من بیخبر باشم؟ اصلا ممکنه بدون اجازه برج مراقبت تهران یه هواپیما تو حریم هوایی تهران پرواز بکنه؟ مگه امکان داره؟ پیروزی برای اطمینان بیشتر به عزیزخانی میگه که چیزی که ما دیدیم و مردم گزارش دادن شبیه به هواپیما نیست، مطمئنی؟ بعد از این قضیه خفاشک برای اینکه اون شی عجیبو بترسونه و فرارش بده با سرعت سمت شیرجه میزنه و میره سمتش و شروع میکنه به تعقیب کردنش. ولی اتفاقی که این وسط میفته اینه که اون جنس شروع میکنه به فرار کردن به سمت شهر و خفاشک هم پشت سرش داره دنبالش میکنه. یه مقدار که این تعقیب و گریزی کش پیدا میکنه، خلبان خفاشه یعنی همون عزیزخانی تماس میگیره و میگه که این جسمی که شما به من نشونش دادید سرعتش خیلی زیاده، با اینکه من دارم 2 ماخ، فکر کنید شما هر ماخ برابر با 340 متر بر ثانیه میرم، بازم بهش نمیرسم، این چیه به من معرفی کردید شما؟ سر همین تعقیب و گریزه یه سری داده‌های جالب هم برج مراقبت میگیره. برج مراقبت تهران فهم میکنه این شی عجیبه تو ارتفاع 6000 پایی داره پرواز میکنه، ولی وقتی عزیزخانی گزارش جسمو داد تازه فهمیدن نه ارتفاعش خیلی بالاتره و خیلی سریعتر هم داره پرواز میکنه. تا قبل از اون هم فهم میکنه هواپیما با سایزش کوچیک باشه، هرچند خود پیروزی حد زده بود یه چیزی هولوش 20 متره، ولی اینجا میفهمن که نه آقا این خیلی بزرگتره، در حد یه جامبو جته و این خیلی عجیبه. خب هیچ هواپیمای مسافربری قابلیت پرواز تو این ارتفاع با این سرعت رو نداره و خیلی سخته بخواد همچین هواپیمایی کنترل بکنه. تو ادامه تعقیب و گریزی که خلبان عزیزخانی میکنه و داره اون جسم رو دنبال میکنه، یه دفعه میبینه که این جسم از مرز شرقی ایران میره بیرون. سر این قضیه فکر میکنه که اون جسم ترسیده و فرار کرده و به برج مراقبت تهران تماس میگیره، میگه آقا من نمیرم دنبالش، اگه همینجور ادامه بدم بعد از مرز شرقی برم بیرون و این اوکی نیست، برای همین برمیگرده. اینجا دقیقا اول نقطه تو کل این داستان ماست که گفته میشه این جسم یک جسم خارجی و غیر معمولیه. عزیزخانی وقتی همینطوری داشت دور میزد که برگرد سمت فرودگاه، تأکید میکنه که مسلما اون چیزی که من دیدم دقیقا رنگش آبی، نارنجی و سبز بوده و قطعا و مسلما یه جسم خارجی بوده.
Thank you.
خود پیروزی هم یه نظر جالبی در مورد رنگی که این هواپیما از خودش بیرون میداده داره. میگه که همیشه رنگش آبی بود، یعنی رنگ آبی همیشه توش ثابت بود، همه جاش تغییر میکرد جز این رنگ آبیه. ما حدس میزدیم که این رنگ آبی سوختش باشه. همونطور که گفتیم خفاش یک چون فکر میکرد این جسم فرار کرد و از مرز شرق خارج شده، دیگه ماجرا تمام شده، برای همین داشت برمیگشت مهرآباد که بشینه روبان، ولی نمیدونست که داستان تازه شروع شده. وقتی خفاش یک به فاصله 140 مایلی فرودگاه مهرآباد میرسه، ناگهان با برج مراقبت تماس میگیره و میگه که جسم خارجی و دیگه صداش در نمیاد. چرا؟ چون اون شی مشکوک برگشته بود و اون اصلا از اول قصد فرار نداشت، بلکه دنبال بازی موش و گربه بود. بذارید قبل از اینکه داستان این موش و گربه بازی رو براتون روایت بکنم، برگردیم یکم عقب‌تر. درست زمانی که پیروزی برای اولین بار این هواپیما رو دیده بود، خودش میگه که اول یه چتر قرمز رنگی بود تو شمال تهران و بعد به شکل یه هواپیمای جنگی شد که چراغ‌های آبی و زرد و نارنجی داشت و با چشمای غیر مسلح هم میشد دیدش. وقتی اولین بار از روی بالکن دیدمش این شکلی بود. داستان اینقدر برای خود پیروزی هم عجیب و غریب بود که ترجیح داد به چشمای خودش اعتماد نکنه. از اعضای دیگه که تو برج مراقبت بودن خواست که بیان و این جسمو ببینن. خودش میگه به بچهای دیگه هم گفتم که آقا بیاید رو بالکن و این شی عجیبو ببینید. که من اینجا از یکی از شاهدان عینی که توی این ماجرا بوده درخواست کردم که بیاد برام توضیح بده که چه اتفاقی افتاده. چیزی که الان میشنوید شاید یکم کیفیت صداش بد باشه، عذرخواهی میکنم قبلش، ولی برخورد مسئول الکترونیک فرودگاه مهرآباد، یعنی برج مراقبت فرودگاه مهرآباد، با این جسم بوده.
من تازه استخدام شده بودم تو اولین برج مراقبت قسمت الکترونیک کار میکردم. بعد حضور شما چهر میشه بچهای برج زنگ زدن آقا فلانی بیا بالا ببین چیه. خلاصه اومدم، آره درست دیدن که روی از برج هم همه جای اون موقع تهران ساختمانه اینقدر بلند نبود، کاملا زیاد بود. گفت که نگاه کنید روی قسمت پالایشگاه تهران که جنوب شرقیه یه شیء تقریبا میشه گفت نورانی، خیلی نورانی که کاملا دید داشت که همیه پایین میمد بالا. همینجوری تو اونجاها ما نگاه میکردیم، فقط همه جا به اطلاعات به همه قسمت های حالا اونا که روزون نگار بودن به جاهایی که قسمت هایی که قاعدتا رئیسی اطلاع میدادیم همه اینا رو بچه های مراقبت گفتن. ما اونجا میزارگر بودیم نگاه میکردیم و واقعا این یک ساعتی شاید حالا من فهمیدم یک ساعت ولی کمتر بود تو روی پالایشگاه تهران، خلاصه نفت تهران که نزدیک شاه عبدالعظیمه، اونجا این به قول معروف مانور میداد و بعدش هم ناپدید شد.
نکته دیگه که در مورد این قضیه وجود داره اینه که جز کارمندای برج مراقبت و خلبانای جنگنده هیچ شخص دیگه اون هواپیما رو ندیده. حتی هواپیمایی که اون زمان داشتن به سمت تهران نزدیک می‌شدن متوجه هیچ چیز عجیبی رو رادارهای خودشون نشدن. اما یه نکته عجیب هم وسط وجود داره، اونم اینه که همه هواپیمایی که داشتن به مهرآباد نزدیک می‌شدن بدون استثنا یه فرکانس عجیب رو شنیده بودن که نباید تو شرایط معمول وجود داشته باشه. بذارید اینجا یه پرانتزی من باز بکنم و یه اصطلاح خلبانی رو براتون توضیح بدم. ببینید وقتی یه هواپیمای سقوط میکنه جعبه سیاهش ممکنه از بدنش جدا بشه و به یک نقطه پرتاب بشه. خب پیدا کردن جعبه سیاه خیلی کار سختیه، ولی اصولاً شرکت‌های هواپیماسازی یک روشی رو دارن که بهش میگن پخش یک سیگنال اضطراری. سیگنال اضطراری مثل صدای بنگ بنگ بنگه که هر چقدر بهش نزدیک بشین طول این سیگنال هم بیشتر میشه، مثل یه بازی ضربه میمونه. بیشتر هواپیما اینو رو خودشون دارن و وقتی هم که یک هواپیما سقوط میکنه این صدا باهاش پخش میشه، یعنی از طریق جعبه سیاهش پخش میشه و اون چیزی که اون لحظه این هواپیماها میشنیدن دقیقا همین صدای بنگ 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 بوده. پیروزی چند سال بعد وقتی داره شرایط اون زمان و هواپیمایی که با این جسم ناشناس برخورد داشتن رو توصیف میکنه، میگه که این جسم خودش رو به هواپیما اصلا نشون نمیداد، ولی امواجی که از خودش منتشر میکرد باعث به وجود اومدن صدای اضطراری میشد. مثلا یه هواپیمای 303 که این صدا رو شنیده بود اعلام کرد که داره این صدا رو روی دو تا باند مختلف UHF و VHF که از هم فاصله دارن دریافت میکنه. جالبه که هیچ وقت ممکن نیست این فرکانس اضطراری روی هر دو باند پخش بشه. اون شب گویا دو تا هواپیمای خطوط هوایی لوفتانزه و ایر فرانس هم فرکانس عجیبی دریافت کرده بودن و به برج مراقبت مهرآباد هم اطلاع داده بودن، اما خودشون جسمو ندیده بودن. خود پیروزی دلیل اینکه اون هواپیماها این جسمو ندیده بودن رو اینطوری توضیح میده و میگه که من هرچی بهشون میگفتم آقا ساعت 10 رو نگاه کن، یعنی سمت راستتون رو نگاه کنید، اونا هیچ جسمی رو نمیدیدن. بعدم فهمیدم این جسم دقیقاً مقابل هواپیمایی که به سمت برج میان ایستاده بود و زمانی که هواپیما میخواستن بپیچن و تو فرودگاه فرود بیان، اون شی عجیب یه مایل اون طرفتر از اونها تو جهت شمالی میستاد و چراغاشو به سمت اونها خاموش میکرد و همین خاطر اونها اصلا اونو نمیتونستن ببینن ولی فرکانسش رو میتونستن دریافت بکنن. برگردیم سراغ عزیزخانی و ببینیم که چه بر سر خفاش یک اومد. وقتی صدای خفاشی قطع شد دیگه هیچ صدای منتشر نشد. پیروزی که مسئول برج بود ترسید که نکنه اون جسم پرنده تنها نباشه و تعداد بیشتری از اونا اونجا وجود داشته باشن و الان اونا به عزیزخانی و خفاش یک حمله کرده باشن. سر همین فکر میکنه که نیازه که یه هواپیمای دیگه به این قضیه اضافه بشه تا بتونه عزیزخانی رو پوشش بده. تا پیروزی بخواد اقدام بکنه یه دفعه صدای عزیزخانی برمیگرده و اینجاست که داستان حتی عجیب‌تر هم میشه. عزیزخانی میگه که من برای یه مدتی کاملا تمام دستگاه‌های دفاعی و ناوریم از دست داده بودم. فقط موتورام داشت کار میکرد. حالا داستان از چه قرار بوده؟ میگه وقتی عزیزخانی دیده که اون جسم احتمالاً فرار کرده و از مرز شرقی رفته بیرون، در حال برگشتن بوده که یه دفعه این جسم بدون سر و صدایی خودش رو میرسونه بالای سر عزیزخانی و باعث میشه که ارتباطش با برج مراقبت قطع بشه. این قطعی ارتباط یه چیزی هول و هوش 5 دقیقه طول میکشه. اینکه دقیقاً تو اون لحظه چه اتفاقی افتاده تو کابین خلبان مشخص نیست، ولی چیزی که مشخصه عزیزخانی کاملاً یه خلبان آموزش دیده و حرفه‌ای بوده، چون تو همچین شرایطی تونسته خودش رو کنترل بکنه و شرایطو به دست بگیره. بعید میدونم هیچ خلبانی دوست داشته باشه تو شرایط عزیزخانی قرار بگیره، چون سایه مرگ درست بالای سرش وجود داره. اما چیز جالب در مورد عزیزخانی اینه که حتی تو این شرایط حاضر نمیشه که دست از سر این جسم عجیب برداره. بازم میفته دنبال جسمی که همین چند دقیقه پیش کل سیستماش از کار انداخته بود. تو این تعقیب و گریز دوباره که کلا 5 دقیقه طول میکشه، این بار جسم دوباره خودشو به تهران میرسونه. همین باعث تعجب پیروزی که مسئول برج مراقبت بود میشه. البته این جسم خبر نداره که ما زمینی‌ها، یا بهتر بگم ما ایرانی‌ها، سمج‌تر از این هستیم که دست از سرش برداریم. و این دفعه یه هواپیمای دیگه وارد داستان میشه.
بله میشنوم.
شما
جعفری هستم، موقعیت و گزارش را عزیز خانم. حالا کجایی؟
من دقیقا در ارتفاع 3000 پایی حدود 70 مایلی شرق تهران هستم.
شنید، زیاد از تهران.
قبل از این ارتباط صوتی دوباره صدای آلارم پایگاه نوجی به صدا در اومده بود، اما این بار یه خلبان با تجربه تر و ماهرتر برای مأموریت تعقیب این شی ناشناس یا همون یوفوی خودمون به تهران اعزام میشه. سرگود پرویز جعفری در لحظاتی با فانتوم دوم یا خفاش دوم خودشو به تهران میرسونه، درست زمانی که برج مراقبت تو نگرانی غرق شده چون هیچ خبری از خفاش یک نداره. جعفری موفق میشه با عزیزخانی ارتباط برقرار کنه و خفاشک اعلام میکنه که تو 70 مایلی شرق فرودگاه مهرآباد. خفاشک هنوز بیش از 100 کیلومتر با تهران فاصله داشت، اما جسم نورانی که داشت تعقیبش میکرد دوباره برگشته بود به تهران و بالای کوه بیبی شهربانو بی حرکت و آروم وایساده بود. خفاشک چون داشت تو یک فاصله طولانی شهر تعقیب میکرد، دچار کمبود سوخ شده بود و به همین خاطر به برج مراقبت اعلام میکنه که باید برگرده به پایگاه چون دیگه نمیتونه پرواز بکنه. برای همین برمیگرد. جعفری بعدها تو مستندی که توسط شبکه هیستوری از این واقع تهیه شده میگه که من شی نورانی که به فرم یک الماس با اضلاع و زوایای درخشان بود رو تو موقعیت ساده 12 دیدم و به سمت اون ادامه مسیر دادم و چیزی که نمیتونم باور بکنم این بود که شی تو یه لحظه از ساعت 12 به دو تغییر مکان داد. فقط توی چشم به هم زدن. بذار یه مقدار ریاضیات هم قاطی حرفای جعفری بکنیم و ببینیم این در چشم به هم زدن 45 کیلومتر به سمت راست تغییر جهت داد یعنی چی؟ یعنی بیش از 2700 کیلومتر در دقیقه. افزون بر 162 هزار کیلومتر در ساعت، یعنی فراتر از 131 ماخ، سرعتی که برای هر وسیله ساخته بشر تا همین امروز هم غیر ممکنه. اگه یادتون باشه تو قسمت منطقه 50 گفتم که سریع‌ترین پرواز توسط بشر در اختیار هواپیمای SR-71 که 3.5 ماخ سرعت داره. حالا این جس دقیقاً چند ده برابر این هواپیما سریع‌تره. اگه بهتون بگم که این اولین و آخرین برخورد بشریت با همچین جسمی نبود چی میگید؟ این شکل و این جسم چندین سال بعد در کشور پرو دیده میشه و بسیارم شبیه به شی ناشناس پرندهی بود که جعفری اون زمان تو آسمان تهران دیده بود. جعفری تو همون مستند هیستوری توضیح میده که اتفاقات اون شب چجوری رخ داده. میگه وقتی من افتادم دنبال این جسمه نزدیکش شدم، ولی یه دفعه اون جسمه کشید کنار و یه دفعه اون افتاد دنبال من و اون شروع کرد منو دنبال کردن. میگه با اینکه من داشتم با سرعت صوت میرفتم، ولی اون داشت دور من دور میزد، انگار که توی جای ثابت وایساده، انگار که اصلا سرعتی نداره، همین داشت دور من میچرخید. نکته جالب در مورد شی اینه که جعفری وقتی تو برخورد اولین جسمو میبینه اول فکر میکنه یه هواپیماست، ولی عزیزخانی باش تماس میگیره که آقا نه، اصلا هواپیما نیست، اصلا سعی نکن بهش نزدیک بشی چون تمام دستگاه تو از کار میندازه. پیروزخانی هم یه چیز جالب دیگه میگه، میگه که عزیزخانی و من معتقد بودیم که این جسمی که دنبالش هستیم تو آسمون یه دونه نیست، باید حداقل دو تا یا سه تا باشن. این وسط یه اتفاق جالبی هم میفته. یه نقطه هست که عزیزخانی و جعفری قیصانی داشت که میرفت، گفتن یه تلاش دو نفری با هم بکنن و دو نفری به سمت این جسم شیرجه میرن و به سمت این جسم یورش میبرن تا فرارش بدن. گویان موفق میشن ها، چون اون شی عجیب که جلو جعفری بود ناگهان از سر راه فانتوم جعفری کنار میکشه و یه دفعه ورق برمیگرده. اینجاست که عزیزخانی برمیگرده به سمت پایگاه شاهرخی همدان. پیروزی داستان اینطوری روایت میکنه، میگه که وقتی سرگاه جعفری نزدیک شد اون جسم کشید کنار، اما یک بار انگار که شکمش باز شد و یه جسم نورانی از اون خارج شد. اونقدر نور شدید بود که شرق تهران مثل ساعت 2 بعد از ظهر حدود 2 یا 3 ثانیه روشن شد. جعفری تو همون لحظه میاد پشت بیستیم و گزارش میده که مهرآباد، جسم نورانی 32 درجه 8 مایل. ولی همینجاست که صداش قطع میشه. اون جسم نورانی که از شکم اون شی عجیب خارج شده بود افتاده بود دنبال جعفری و هر دوتاشون برای یه لحظه از روی فرودگاه مهرآباد رد میشن. پریز در مورد پرواز این جسم بالای فرودگاه مهرآباد میگه وقتی از جلوی برج رد شدن، همه کسایی که اونجا بودن دیدن که شیشه‌های برج داشت میلرزید. حتی برق فرودگاه برای چند ثانیه کامل قطع شد. حتی میگه بعدتر اداره برق باشون تماس گرفته و گزارش داده که اون شب یه پالس شدید برقی دریافت کرده. تو برج مراقبت قشنگ یه قوقا به پا شده. پیروزی اون شب رو اینطوری روایت میکنه، میگه اون اومدن 500 متری ما رد شدن، ما دیدیم که یه جسمی مثل یه قایقی یا کبوتر یا کلاغیه که داره با سرعت حرکت میکنه. این جسم درست بالا سر فانتوم بود. 4 تا نقطه لوزی شکل آبی دور فانتوم روشن بود، یعنی یه صفحه لوزی شکل پهن. تو همین لحظه بود که صدای خلبانم قطع شد.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
جعفر خودش میگه که تمام برنامه این بود که یه جوری این جسم رو برسونم سر باغات کرج تا بتونم تو یه موقعیتی قرار بگیرم که به سمت شلیک بکنم. اینجاست که جعفری سرعتش رو کم میکنه که جسم ازش جلوتر بره تا بتونه تو یه موقعیت مناسب برای شلیک موشک قرار بگیره و بتونه این کار رو انجام بده. ولی جعفری میگه که انگار که این جسم با من تلپاتی داشت، تا میخواستم این کار رو بکنم میفهمید و بیشتر از من فاصله میگرفت و خودش رو بیشتر از من دور میکرد. ببینید، برای اینکه جعفری بتونه با فانتومش به این شلیک بکنه، باید حداقل تو فاصله 4 تا 5 مایلی هدف وایسه تا بتونه رو هدف نشونه گیری بکنه و بعد شلیک رو انجام بده. ولی چیزی که جعفری میگه این بود که اون شی اصلا ازش فاصله نمیگرفت. بیشتر جعفری داشت از دستش فرار میکرد تا شی از دست اون. از طرف دیگه جعفری نمیتونست روی تهران با موشک به این شی حمله بکنه، چون ممکنه اون فاجعه به بار بیاد. برای همین تمام سعیش این بود که این یه طوری این جسمه رو به سمت دیگه فراری بده و اونجا کلکشو بکنه. ولی تو یه نقطه هست که بالاخره جعفری میگه نهایتاً شی از من رفت جلوتر تا یه فاصله 100 متری از من گرفت و من تونستم روی اون جسمه قفل کنم و دکمه شلیک موشک رو فشار بدم. خودش در این خصوص میگه که وقتی که شلیک کردم دیدم که دستگاهام خاموشه، موشک شلیک نمیشه. باید این لحظه چراغای سبز و قرمز من هر دوتاش روشن بشه تا من قادر باشم موشک رو شلیک بکنم. اما وقتی من به سمت چپ پنل خودم نگاه میکردم، کمال تعجب دیدم که آقا اینا خاموشن، هیچ چراغی بر روی پنل تسلیحاتی من روشن نیست. جعفری تو این باور بود که این چه ناشناس، این یوفو ما یه پالس عظیم الکترومغناطیسی به سمت شلیک کرده که کلی سیستم ناوبری، یعنی آلا دقیقشو و کلی سیستم الکترونیکشو کنترل تسلیحاتشو از کار انداخته. وقتی تمام ادوات هم از کار میفته، هواپیما از هر لحاظ در برابر حملات شیای ناشناس و هواپیماهای دشمن چی میشه؟ فاقد قدرت میشه. اینجاست که قانون اکیداً توصیه میکنه که اون خلبان باید سریعا خروج اضطراری بکنه یا به اصطلاح خودشون ایجکت بکنه و هواپیما رو ترک بکنه. خود جعفری میگه که آقا من رفتم که این کار رو بکنم. میگه فکر کنم 4 تا 5 مایلی به من نزدیک شد و من دیگه گفتم او الانه که با هم برخورد بکنه و منو منفجر بکنه. برای همین تصمیم گرفتم که شاسی فرار رو بزنم و با صندلی و چتر نجات از هواپیما بپرم بیرون. میگه تا خواستم این کار رو بکنم و دکمه رو فشار دادم، فهمیدم که دل غافل سیستم اجکت مکانیکی هم از کار افتاده و نمیتونم این کار بکنم. میگه تو اون لحظه تنها چیزی که داشت اون هواپیما برای من کار میکرد موتورام بود و من عملا کاملا بیدفاع شده بودم. جعفری وقتی تمام این قضایا حالا تمام میشه و قرار میشه یه گزارش بنویسه و مقامات بالادستش این گزارشو بده، یه خط جالبی تو این گزارشش هست که خیلی جالبه. خودش میگه که تو گزارشم نوشتم که اگر یه کشور کوچیک تو دنیا فقط یه دونه از این وسایل داشته باشه، میتونه تو دو روز کل دنیا رو بگیره. از یه طرف دیگه این اتفاقات داشت توی کابین خلبان خفاش دو رخ میداد، از یه طرف دیگه تو برج مراقبت فرودگاه مهرآباد هم قوقایی به پا بود. یه سکوت مرگباری حکم فرما شده بود، چون خبری از فانتوم جعفری نبود. همه تو مهرآباد داشتن به سناریو بعد فکر میکردن. خود پیروزی میگه که فکر کردم خلبان جعفری صعود کرده، چرا که هرچی از مهرآباد رو صدا میکردم جواب نمیداد. ناراحت بودم، فکر میکردم ما موجب مرگ اون شدیم. از یه طرف دیگه هم نمیتونستم بیخیال این قضیه بشم، وظیفم بود که باید گزارش میدادم، نمیتونستم گزارش ندم. پیروزی میگه تو این لحظه برج مراقبت تو نگرانی کامل غرق شده، تنها چیزی که میتونست این وضعیت رو تمام بکنه شنیدن صدای دوباره اون خلبان بود. و چیزی که چند دقیقه بعد اتفاق میفته اینه:
هواپیما تو وضع ناجوریه. تهران، مهرآباد، صدای منو میشنوید؟ هیچ. من در موقعیت خطرناکی هستم.
خفاشتو مهرآباد.
اینجاست که برج مراقبت و خود پیروزی یه نفس راحت میکشن. سریعاً پیروزی به جعفری میگه که آقا تیمسار گفته به پرپاش نپیچ، چون ممکنه تو رو بزنه. آقا به پایگاه هم بر نگرد، فقط رو فرودگاه مهرآباد بشین. اما مگه جعفری دست برداره میخواد هر طور شده به اون جسم نورانی حالی کنه که اینجا صاحب داره؟ همینطوری نمیتونی سرتو بندازی بیای تو. برای همین بعد از اینکه دیدش نسبت به اون جسم نورانی بهتر میشه و میتونه تو موقعیت یورش قرار بگیره، دوباره خودشو میرسونه به ارتفاع 15000 پایی و جسم دومو میبینه که کنار جسم اول وایساده و انگارکی داره در گوشش حرف میزنه. خود جعفری میگه که آقا انگارکی تو آسمون کنار هم وایسادن و دارن با هم صحبت میکنن. جعفری به برج مراقبت بعدتر گزارش میده که شی دوم دوباره وارد جسم اول شد و انگاری داخلش فرود اومد. جعفری در مورد این اتفاق خودش میگه که این اتفاقی که بین زمین و آسمون افتاد عملاً و علماً غیر ممکنه. ممکنه تو فضا یه جسمی از یه فضاپیمای جدا بشه و بعداً بتونه دوباره توش بشینه. خب تو اونجا جاذبه وجود نداره. ولی بین آسمون و زمین به خاطر وجود جاذبه با این تکنولوژی که فعلا ما داریم این امر غیر ممکنه. چیزی که این وسط وجود داره اینه که جعفری دست بردار نیست. هر طور شده میخواد یه جوری بفهمه داستان چه قراره، برای همین قبل از اینکه دوباره بیاد روی باند بشینه شروع میکنه بالای سر اون شی اول یه دور میزنه. اینجاست که دوباره شی دوم از داخل شی اول خارج میشه. هرچند این روایتی که خود جعفری میکنه ها، کارکنان برج مراقبت این بار نتونستن حرف جعفری رو تایید بکنن، چون اون زمان جسم اول بالای ساختمان‌های نیروی هوایی بود و این برج‌های نیروی هوایی مانع از دیدن درست اون شی میشد. ولی خب جعفری میگه که شی دوم خارج میشه و این بار به سمت جعفری یورش نمیاره. تو همین نقطه پیروزی میگه که جعفری به برج مراقبت تماس میگیره و میگه که آقا جسم دوم این بار به جایی که به سمت من بیاد داره روی زمین میشینه، دیگه پروازم نمیکنه. میگه که انقدرم نورانیه روی زمین که من میتونم از این فاصله سنگای بیابونم ببینم. بعدتر پیروزی میگه که ازش پرسیدم کجا نشست، میگه که تو فاصله 3 مایلی جنوب پالایشگاه تو جنوب تهران، و اضافه میکنه که جسم اصلی هم داره بالا سرش دور میزنه. خود جعفری جسمو اینطوری توصیف میکنه که اندازش 3 برابر قرص کامل ماه بود. وقتی که این اتفاق میفته تیمسار دستور میده که خفاش دوم یه مقدار بره جلو و یه جوری اون جسم دومو که نشسته رو رادارش ثبت بکنه. این اتفاق هم میفته. برای اولین بار رادار فانتوم برای چند لحظه حضور یه جسم رو ردگیری میکنه، ولی بازم موفق نمیشه که خیلی به جسم دوم یا حتی 2 جسم نزدیک بشه. خود جعفری میگه که نمیتونستم از 10 مایلی نزدیکتر بشم. هر چقدر جلوتر میرفتم هواپیمام لرزش شدیدتر میشد و دستگاهام قطع میشد. وقتی این اتفاق میفته پیروزی تماس میگیره با کلانتری و ژاندارمری و اونا مأمور میشن که برن به اون ناحیه و کامل اونجا رو بررسی بکنن، ولی چیزی اونجا پیدا نمیکنن تو اون لحظه جز آثار سوختگی تو محل. محدوده نشستن اون جسم نزدیکای به صحرای فعلیه که تو اون موقع هنوز در و دیوارم نداشت و تازگی اصلا قبرستون شده بود. در هر صورت بعد از اون اتفاق کسی جسم دومو اصلا نمیبینه، کسی هم حتی پروازش رو نمیتونه ثبت کنه. البته همونطور که گفتم ژاندارمری و کلانتری هم نتونستن نشونه ازش روی زمین پیدا بکنن. چیزی که برج مهرآباد هم بدتر گزارش میده اینه که اونا به مدت 2 هفته روزی 2 ساعت در زمانهای متفاوت صدای بنگ بنگی که نشان دهنده اخطار بود رو میشنیدن. نکته جالب اینه که تا این 2 هفته هواپیمای زیادی که تو حوزه 25 مایلی مهرآباد هم پرواز میکردن سیگنالهای عجیبی گزارش میکردن و به برج مهرآباد خبر میدادن. خود پیروزی میگه که بعد از این قضیه حتی نیروی هوایی هم رفت جستجو کرد، محل پخش انرژی رو میکند و چیزی پیدا نمیکرد. میگه که این توی نوار 40 کیلومتری از دوشان تپه در شرق تهران تا رودشور سابق منبع این سیگنال و آلارم جاشو عوض میکرد. وقتی جایی رو میکندن انرژی ضعیف میشد اما چیزی رو پیدا نمیکردن. سرنوشت جسم دوم که تو دید برج مراقبت و خفاش دوم بود این بود که شروع میگیره با اوج گرفتن و تو یه نقطه کاملا از دید هر دو ناپدید میشه. پیروزی میگه که جعفری بهش گزارش میده که شی اول یا بزرگتر داره اوج میگیره و به سمت آسمون میره. درست هم میگفت، اونایی که تو مهرآباد بودن داشتن به جسم نگاه میکردن و میدیدن که اون جسم داره به سمت آسمون حرکت میکنه و میگه اونقدر اوج گرفت که در یک آن تو آسمون ناپدید شد. پیروزی اضافه میکنه که بعد از این اتفاق ما هیچ وقت نفهمیدیم که چه بلایی سر جسم اول اومد. ولی خب ماجرا بعد از ناپدید شدن اون جسم ناشناس هم تموم نمیشه که. خود سرگو جعفری وقتی رو باند فرودگاه مهرآباد نشست خوب میدونست که باید الان بره سراغ فرمانده هاشو در خصوص ماجرای امشب یه توضیح قانع کننده ارائه بده. اما اون چیزی رو که نمیدونست اینه که بغیر از فرمانده های نیروی هوایی ایران کسای دیگه هم هستن که قرار ازش پرسجو بکنن. هنگامی که جعفری روی زمین نشست، یه مأمور سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا یعنی CIA و یه سرهنگ نیروی هوایی ایالات متحده منتظرش بودن. چیزی که برای جعفری عزیزخانی رخ میده اینه که جفتشون توسط مقامات عالی رتبه نیروی هوایی ایران مورد پرسجو قرار میگیرن، در حالی که کنارشون سرهنگ‌های نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا و یک مأمور ویژه آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا یعنی CIA هم حضور داره. نکته جالب اینه که آمریکایی‌ها خیلی خوب مدارک مربوط به این حادثه رو جمع‌آوری می‌کنن. اونا مدارک مربوط به حادثه یوفو در تهران رو به خوبی توسط سازمان اطلاعات دفاع ایالات متحده یعنی DAA جمع‌آوری و تایید می‌کنن و نسخه‌ای از گزارش اونا رو برای کاخ سفید، وزارت کشور، ستاد مشترک ارتش، سازمان امنیت ملی و سازمان جاسوسی مرکز آمریکا یعنی CIA ارسال می‌کنن. همراه این گزارش یه فرمی هم وجود داره که به ارزیابی کیفیت این گزارش مربوطه. تو این برگه اومده که 1. شی مورد نظر رو شاهدای متعددی تو نقاط مختلفی نظیر شمیرانات مهرآباد و سری دریچه خشک و اطراف تهران چه از منظرهای زمین و آسمون دیدن. 2. بسیاری از این شاهدها اشخاص معتبرین، از جمله تیمسار نیروی هوایی، خدمه آموزش دیده پرواز و یه متصدی برج مراقبت. 3. مشاهدات بصری توسط رادارها نیز به تایید رسیدن. 4. 3 فروند هواپیمای دیگر وقوع آثار الکترومغناطیسی مشابهی رو گزارش دادن. 5. عده‌ای از خدمه پرواز دچار برخی از آثار فیزیولوژیکی نظیر مختل شدن دید در شب به دلیل شدت درخشش شیء مورد نظر شده بودن. 6. قابلیت های رزمایشی مشاهده شده در شیء پرنده ناشناس حالتی خارق‌العاده داشته. نکته جالب در مورد حادثه تهران اینه که اگر این اتفاق تو آمریکا رخ میداد مثل یه بمب خبری میترکید، ولی واقعا اونقدر بهش اهمیت داده نشد و زیاد بازتاب عمومی هم پیدا نکرد. فقط تنها تعداد معدودی از نشریات نچندان پرشمار اومدن به این داستان پرداختن و داستان برش چاپ کردن. از بین نشریه ها نشریه ایران تایمز، چاپ واشنگتن دی سی تو شماره 1 اکتبر سال 1976 یه مقاله مفصل در مورد اتفاق به چاپ میرسونه که شرح اتفاقاتی بود از زبان جعفری خلبان خفاش دو که بر اساس نوار مکالمات واقعی حین این تعقیب و گریز چاپ شده بود. خب من یه دوتا نکته اضافه بکنم براتون. من نتونستم آرشیو ایران تایمز رو پیدا بکنم. از سال 1999 به بعد رو آرشیو کردن تو وبسایتشون و جای مختلفی هم سرچ کردم ولی نتونستم پیدا کنم. اگه کسی هست که دسترسی داشته باشه به آرشیو این روزنامه و میتونه یک نسخه از این تاریخ رو برام پیدا بکنه، خیلی ممنون میشم که برام بفرسته. نکته دوم اینکه این فایل صوتی داستانش چیه؟ تمام اعضایی که حدوداً 16 17 نفر میشدن و تو برج مراقبت حضور داشتن اون شب بعد از این اتفاق فایل صوتی این اتفاق رو ضبط میکنن و با خود به خونه هاش میبرن، یعنی یه جوری مثل سوغاتی میمونه براشون. من با کسی که مصاحبه کردم این فایل صوتی رو متاسفانه از دست داده بود و تو یک حادثه‌ای گویا از بین رفته بود و نتونسته بود این فایل صوتی رو نگه داره و واقعا چیز ارزشمندی هم به نظر من هست. اگه کسی رو میشناسه که این فایل صوتی رو داره یا کسی دور اطرافتون هست که ربطی به این واقعه داره و میتونه فایل صوتی رو در اختیار ما قرار بده، خیلی ممنون میشم که با من ارتباط برقرار کنه و اینو برام بفرسته. تشکرم میکنم قبلش هم ازش. خب این چیزایی بود که من لازم شد بدونید در موردش. این جزو منابع اصلی اتفاق هستن و یه اتفاق خیلی هم بامزه هم هستش برای خودش. همچنین تو سال 1978 میجی کورتلی که یه نشریه ادواریه که توسط فرماندهی امنیت الکترونیکی تو سان آنتونیو تگزاس به چاپ میرسه، به موضوعی ویژه‌ای مثل جنگ‌های الکترونیکی اختصاص داره، یه شرح ماجرایی از این اتفاق میکنه و گزارش سازمان‌های مربوطه آمریکا رو تو اینجا منتشر میکنه و مقاله رو با ذکر این داستان و این عبارت شروع میکنه که من بعدم هم نمیاد بگم. هر خلبان گاهی تو دوران فعالیت خودش ممکنه با وقایع عجیب و نامعمولی مواجه بشه که هرگز نمیتونه اونها رو به طور کامل و مناسب و با استفاده از منطق یا پژوهش‌های متعاقب حادثه توضیح بده. مقاله زیر تنها به ذکر مجدد چنین رویدادی بدان گونه که توسط دو تن از خدمه یک فانتوم متعلق به نیروی هوایی ایران در اواخر سال 1976 گزارش شده میپردازه. هیچ گونه اطلاعات یا توضیحات بیشتری در مورد این حادثه شگفت‌انگیز در دسترس نیست. این داستان بایگانی خواهد شد و احتمالاً به فراموشی سپرده میشه، ولی به موضوع جذاب و احیاناً هراس‌انگیزی برای مطالعه هم تبدیل خواهد شد. یکی از سندهای مهم دیگه که میشه در مورد حادثه تهران بهش پرداخت مربوط میشه به سفارت آمریکا در رباط مراکش. این سفارت در تاریخ 25 سپتامبر 1976 با این عنوان برای وزارت کشور ایالات متحده این موضوع رو ارسال میکنه. موضوع درخواست اطلاعات درباره اشیای پرنده ناشناس. تو این گزارش آشکارا اومده که حدود 3 تا 4 ساعت بعد از وقایع تهران، حوالی ساعت 1 تا 2 روز 19 سپتامبر، یعنی تو همون 28 شهریور به وقت محلی مراکش، شی پرنده ناشناسی با همون شکل مشابه تو کشور دیده شده. تو گزارش اومده که پلیس مغرب یه سری گزارش‌ها داشته درباره شی که عمدتاً تو ارتفاع کم و به موازات ساحل اقیانوس اطلس پرواز می‌کرد. این شی پرنده یه شکلی بوده مدور شکل یا لوله ایمانه، یه ظاهر درخشان و نقره رنگ داشته که تو حین پروازش هم یه رد درخشان از خودش به جا میذاشته. شی مذکور هم هیچ صدایی هم نداشته. یکی از کارمندای سفارت که نامی از اون تو گزارش هم وجود نداره گزارش میده که این شی رو دیده که ظاهراً به آهستگی مانند یه هواپیما داشته آماده میشده که فرود بیاد. به گفته وی شی مورد نظر در ابتدا شبیه یه صفحه مدور به نظر رسیده، ولی بعد از اینکه نزدیک‌تر شده ظاهر شبیه یه لوله رو به خودش گرفته. هرچند بعدها مشخص شد که یه ماهواره نظامی آمریکا تو همون شب یوفو در تهران رو رصد کرد و گزارش این واقعه رو ثبت کرد. ده روز بعد وزیر کشور وقت ایالات متحده یعنی هنری کسینجر تو پاسخی که به این گزارش میده خط سیاسی رسمی ایالات متحده آمریکا رو درباره اشیای پرنده رو مشخص میکنه و همون خط رو ورجل. کسینجر میگه که همون گونه که تو گزارش های رسمی کمیته کاندوم مشخص شده، همه اشیای پرنده ناشناس رو ما میتونیم به عوامل طبیعی نسبت بدیم و هیچ توضیحی برای بررسی بیشتر هم وجود نداره. کسینجر میگه که احتمالاً اون چیزی که مردم شاهدش بودن، اون چیزی که دو تا خلبان باش برخورد کردن، یه شاپسنگ بوده یا بخشی از یه ماهواره‌ای در حال متلاشی شدن که ما مدرکی برای وجود و عدم وجودش نداریم. به همین سادگی یه موضوعی که این همه شاهد داشته دو تا جت و از کار انداخته فراموشی سپرده میشه. میگن که آقا ولش کنید و بهش فکر نکنید. شاید جارتون جالب باشه بدونید که بعد از انقلاب گروه دانش شبکه دوم سیما بر اساس اسناد و مدارک موجود و گفته های کارکنان فرودگاه مهرآباد و مسئول برج مراقبت اون زمان و حسین پیروزی و خلبان عزیزخانی و جعفری فیلم حادثه یوفو در تهران رو در قالب یه مستندی به نام تهران در ساعت 23 بازسازی میکنه. اینم بهتون بگم که تو این فیلم یه سری اشتباهات و یه سری حالا بهتر بگم مستندم که نمیشه گفت، میشه یک فیلم کوتاه هیجان انگیزی که هست، یک بخشش اشتباهه. تو این حادثه میگن 26 شهریور این اتفاق افتاده، ولی در صورتی که مدارکی که وجود داره و صحبتایی که شده همشون میگن که این اتفاق تو 28 شهریور رخ داده و این یه اشتباهی که برای این وجود داره. لینک دیدن این مستند و مستند هیستوری رو براتون در ادامه همین مطلب همین اپیزود میذارم که میتونید برید و ببینیدش. خیلی هم جذابن جفتشون، دیدنشون رو بهتون پیشنهاد میکنم. آخرین قسمت رسیدیم، امیدوارم شنیدنش لذت برده باشی. طرفدار آدم فضای کم نیستن، یعنی من تو لایوایی که میذارم کلی آدما میان که در مورد آدم فضای حرف میزنن و این حرفا. البته یه لایو کست هم داشتیم در مورد موجودات فضایی که تو این لایو کست خیلی از بچه‌ها خیلی حرفای باحالی زدن و من خیلی حال کردم باش. مثلا فرزین سوری و چند تا از بچه‌ها دیگه. من پیشنهاد میدم که اگر دوست دارید در مورد مطالب بیشتر بدونید، در مورد مطلب بشین، چیز دادهای بیشتری وجود نداره، ولی خب این ویدیویی که بهتون گفتم رو برید ببینید، دیدنش خالی از لطف نیست. تجربه برخورد آدمای واقعی و برخوردهایی که وجود داشته. من خیلی دوست داشتم که فایل صوتی اون کابین برج مراقبت داشته باشم، ولی متاسفانه نداشتمش دیگه. فقط همین گفتگویی که من با این دوست عزیز داشتیم برای این موضوع خیلی برام جذاب بود. هرچند بخش زیادی باشون گفتگو کردیم، ولی خب صلاح دیدم که همین یه بخش رو براتون بذارم و بشنوید. خب امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. خب توضیحات دیگه نمیدم. میخواد من اگه فالو بکنی که از باکس هست، اسپاتیفای هست، هر جایی که فید میخونه من اونجا هستم، راحت میتونید اونجا من رو پیدا کنید و فالو کنید و سابسکرایب کنید و نمیدونم هر جایی جوره سابسکرایب کنید و هر موقع اپیزود جدید بیاد براتون نوتیف میاد و سریع هم با خبر میشید. موضوع بعدی هم که قراره براتون کار بکنم یه موضوع خیلی خفنه، خیلی شبیه به موضوعات مثل کلیسای شیطان و تا رایلیان. نمیشه گفت زیاد شبیه به رایلیان، این اپیزود بیشتر شبیه به رایلیان بود، ولی خب حالا دیگه در مورد اپیزود بعدی زیاد حرف نزنم. اپیزود بعدی خیلی زودتر میاد، یعنی حدودا دو هفته دیگه میاد با امید خدا، اگر حالا من حرف میزنم شاید نشه یا آخرش دیگه میشه آخر اپیزود من کلی حرف میزنم و حرفای زیاد است حد میزنم. در مورد اینم تا اینجا شنیدید، اگه دوست داشتین حمایت بکنید که حامی باش هست، اگر هم دوست ندارید که هیچ اجباری نیست، میتونید همین کامنت بذارید، منو به دیگران معرفی بکنید. این بزرگترین حمایتایی که میتونید برای من بکنید. بازم دمتون گرم که تا اینجا شنیدید. روز روزگار براتون خوش، شبتون هم بخیر، روزتون هم بخیر.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.